کتاب فرهنگ کاری از گروه فرهنگ و هنر
به نام دادار پاک سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. من محسن زین‌العابدینی مجری برنامه هستم و برنامه کتاب فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنیم. ما این برنامه رو با موضوع قاچاق کتاب پیش خواهیم برد با حضور میهمان ارجمندی که به جای خود معرفی خواهیم کرد. یکی از مسائل مهمی که در مورد کتاب وجود داره ارزشمندی و نفاست کتاب ها هست که بعداً باعث میشه خیلی حرکات و اتفاقاتی روی اون پیش بیاد و بازارهای تجاری درست یا نادرستی در مورد اونها اتفاق بیفته، نقل و انتقالات صحیح و ناصحیحی در مورد اونها اتفاق بیفته و این جای کار داره ما ببینیم که چرا چنین اتفاقی میفته و آیا لازم هست مثلا به پیشگیریش فکر کنیم یا نه، این فرایند خوبیه، فرایند بدیه. اینها رو با کارشناس ارجمند این موضوع جناب آقای جمشید کیانفر ما در میون خواهیم گذاشت. جناب کیانفر نسخه شناس و مصحح متون تاریخی هستند، الان در استودیو حضور دارند. سلام عرض میکنم جناب کیانفر، خیلی خوش اومدین به برنامه کتاب فرهنگ.
من هم خدمت شما، خدمت دستندرکاران برنامه و خدمت شنوندگان عزیز ارجمند در هر نقطه ای از این گیتی پهناور هستند و زبان فارسی رو میدانند و آگاهند و بهش وقوف دارند، سلام عرض میکنم.
خیلی خوشحالیم که شما تشریف دارین و در مورد یکی از موضوعاتی که شاید کمتر بهش توجه شده در رسانه ها یا جاهای مختلف میخواییم صحبت کنیم، اون هم قاچاق کتاب هست. شاید بحث قاچاق که پیش میاد یه مقدار واژه سخت و ثقیلیه و ذهنا به سمت آثار و کارهای مجرمانه میره و یه مقدار بار منفی واژه بیشتر باشه، اما ما هم مخصوصا میخواستیم همین واژه رو به کار ببریم که بدونیم در این زمینه هم چنین اتفاقاتی میفته، یعنی در حوزه کتاب هم چنین اتفاقات و رفتارهای مجرمانه ممکنه اتفاق بیفته. حالا میخوایم از جناب عالی خواهش کنیم که توضیح بدین برای شنوندگان ارجمند وقتی میگیم قاچاق کتاب منظورمون چی اصلا؟
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببینید در برخی از مکتب‌های فکری یا نهلهای فکری اساساً کتاب دزدی رو دزدی نمیدانن و دلیلش اینه که میگوین که آقا فکر و اندیشه و دانش رو نمیشه به سرقت برد، پس بنابراین اگر کسی کتابی رو میبره میخواد بخونه، میخواد به دانشش اضافه بشه، میخواد استفاده کنه و یک نوع نیاز رو برطرف بکنه. پس اگر از این دید نگاه بکنیم اصلا موضوع منتفیست، اما برای این مسئله باید بریم سراغ دیدی دیگری، یعنی دیدی که بحث طمع و بحث ثروت اندوزی و بحث به اصطلاح استفاده ناباب از امکانات بالقوه‌ای که وجود داره. در باب مسئله یک کتاب میشه خب این رو دسته‌بندی کرد و ببینیم شامل چه، آیا هر کتابی رو میشود عنوان کرد یا اینکه نه در به اصطلاح قاچاق کتاب یا خارج کردن بدون مجوز کتاب از کشور شامل چه کتابهایی میشه، چه چیزهایی میشه. خب وقتی صحبت از کتاب میکنیم اساسا باید بگیم که ما داریم صحبت از کتابت و هر چیزی که مکتوب هست میکنیم، پس بنابراین یک سند هم میتوانه قاچاق بشه، یک کتیبه سردر یک ساختمان هم میتوانه به همین اندازه مورد توجه سوء استفاده کنها قرار بگیره، یا حتی یک مهر که در ادوار تاریخی اهمیت داشته این هم میتوانه مورد سوء استفاده قرار بگیره و کمان که تالا هم قرار گرفته. پس بنابراین وقتی ما داریم میایم صحبت از قاچاق کتاب یا قاچاق مکتوبات میکنیم اون دسته ای رو میگیم که خارج از زمان فعلی بوده، یعنی متعلق به میراث نیاکان ماست، کتابت شده و طبیعتاً کتاب چاپی در موارد خاصی میتوانه شامل این بشه. ولی ما اینجا بیشتر وقتی صحبت میکنیم، وقتی مهر میگیم، مهر متعلق به گذشته است، نه امروز. وقتی صحبت از یک کتیبه سردر یک منزل داریم میکنیم یا یک بنا میکنیم، این متعلق به گذشته است، پس این جزء میراث فرهنگی است. و همینطور نسخه های خطی، یعنی قاچاق بیشتر روی نسخه های خطی صورت میگیره و نسخه های خطی هم به چند دلیل صورت میگیره، نه صرف محتواش. حالا چون وقتی شما وقتی گلستان چاپ شد دیگه گلستان را همه در اختیار دارن، اما اون نسخه منحصر به فردی که به فرض قد میرعلی عربی هست و دارای تزیینات و تصیبات و هنری خاصی هست، او قاچاق میشه. پس بنابراین ما این نفاست ها هست که اهمیت پیدا میکنه و بحثی به نام بحث قاچاق مکتوبات یا قاچاق کتاب رو پیش میاره.
پس میتونیم بگیم که ممکنه این قاچاق به دو دلیل اتفاق بیفته، یکی به خاطر ارزش هنری که اون نسخه ها یا منابع مکتوب دارن، یکی هم به خاطر قدمتشون. درست؟
100%. ببینید همیشه تاریخ و هنر با هم عجین بوده و شما نمیتوانید از هم جدا کنید. طبیعتاً وقتی صحبت از قاچاق یک کتاب میشه، این بایستی هم ارزش هنری داشته باشه هم قدمت تاریخی داشته باشه. از بدون برو برگرد شما این رو میتونید به عنوان اساس قاچاق کتاب تلقی بکنید.
بسیار عالی. ما انشالله توی فراز بعدی برنامه‌مون در مورد خود قاچاق که اصلا چی هست صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ تقدیمش حضور شما شنوندگان فرهیخته میشه. اگر مایل باشین با برنامه خودتون کتاب فرهنگ ارتباط برقرار کنید، پیامک رادیو فرهنگ 30558 در خدمت شما هست. ما این برنامه رو با موضوع قاچاق کتاب با حضور جناب آقای جمشید کیانفر، نسخه شناس و مصحح متون تاریخی برگزار میکنیم و امیدواریم که مطالبی که ارائه میشه مورد استفاده شنوندگان ارجمند قرار بگیره. جناب کیانفر، ما در مورد قاچاق که صحبت میکنیم و میرسیم به قاچاق کتاب، این قاچاقی که میگیم یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته که واژه قاچاق رو میشه در موردش به کار برد؟
ببینید در دنیا مبادلات همیشه وجود داره. تولید یک کالا در هر کشوری به کشور دیگری به صورت رسمی و علنی صادر میشه و یک نمونه. اما وقتی میایم رو بحث قاچاق میکنیم، یعنی این که این غیر قانونی است، نه به صورت قانونی، و به عبارتی کسانی دستن در کار هستند تا یک شیء یا یک کالایی یا یک تولیدی رو به صورت غیر قانونی از کشور خارج کنند. طبیعتاً در اینجا منافع مادی برای اونها اهمیت داره، نه مبادله. خب توی این زمینه این نوع عمل کرد و این شگرد رو ما بهش میگیم قاچاق. و طبیعتاً در باب کتاب هم همین مسئله و همین مصداق میتونسته حد بشه.
و این قاچاق به هر حال با قصد در واقع درآمدزایی برای اون فردی که داره این کار رو انجام میده اتفاق میفته. و در این بین خب خیلی از این آثار هستن که آثار نفیس هستن، آثار منحصر به فرد هستن، صدماتی وارد میشه بهشون. شاید یه بخشی از مسائل مهم قاچاق همین باشه، صدمه‌ای که به این آثار وارد میشه که باید جلوگیری بشه ازش. درسته همچین چیزی و اونا مراقبت لازم رو نمی کنن در صورتی که در زمان مبادله مراقبت لازم اتفاق می افته؟
ببینید کسی که یک کتاب رو، یک نسخه خطی رو یا یک حتی لوح رو میخواد خارج بکنه، سعی میکنه که این رو به بهترین شیوه و صحیح‌ترین و سالم‌ترین روش منتقل بکنه، چون اگر آسیب ببینه اون نیاز فرد رو برطرف نمیکنه یا به قول معروف خریداری پیدا نمیکنه. بله. حالا ممکنه به فرض اینکه یک نسخه رو بشکافن.
بله.
درست. و به صورت برگ برگ به صور مختلف خارج بکنن، اما باز در مجموع این رو جمع‌آوری میکنن یک جا و یک شکل و متحد و بعد به بازار اون فرد به اصطلاح مورد نظر یا بازار مورد نظر ارائه میشه. یکی از مسائل مهم اینی که ما اصلا اساسا برای خارج شدن چیزی که به اصطلاح جنبه فرهنگی و هنری و همچنین به اصطلاح نفاست قدمت داره، آیین‌نامه یا قانونی نداریم. خب آیین‌نامه ها و قوانین هم همه علیه خارج شدنه و شاید هم درستش هم همینه، یعنی بایستی اینها به صورت، چون میراث ماست، بایستی در خود ایران و در خود اینجا حفظ بشه. حالا گرچه بعضیا معتقدن که آقا ما در حفظ اینها و در نگهداری اینها کوشا نیستیم، سایی نیستیم و بنابراین خب دیگران بهتر از ما حفظ میکنن، اینها توجیه مطلبه، توجیه عمله.
همین این روی کردم هست استاد که به هر حال خیلی این اعتقادو دارن، همون بهتر که مثلا خیلی از آثار باستانی ما یا خیلی از آثار همین هنری ما تو موزه هایی نگهداری بشه در دنیا که حداقل همه مردم دنیا ببینن، ضمن اینکه بهترم نگهداری بشه. شما موافق این قضیه هستید؟
من اصلا موافق این قضیه نیستم. ببینید شما وقتی پا میذارید به موزه ملی، بله، موزه ایران باستان و سابق، مگر شیوه نگهداری اینجا کمتر از بریتیش موزیم یا موزه لوبر پاریس یا جاهای دیگه است؟
بله.
این چه اندیشه‌ایه یا تفکریه که ما برای یک کار خلاف، برای خارج کردن میراث فرهنگی خودمون، میراث مکتوب خودمون، دست به توجیه چنین چیزهایی رو میزنیم؟ مگر اینجا میزان درجه حرارت با توجه به شی تنظیم نمیشه؟ مگر اینجا میزان رطوبت با توجه به شی تنظیم نمیشه؟ همه جای دنیا موزه داری یک علمه.
در موردش نقد زیاد استاد، در مورد شیوه نگهداری ما، در مورد صدماتی که وارد میشه با آثار ملی ما در خود کشور ما، و خب این خیلی جالبه که حضرت عالی این اعتقادو ندارین و معتقد هستین که به خوبی نگهداری میشه و صدمه‌ای نمیبینن و بهتره که تو کشور ما نگهداری بشه. ما میخوایم واکاوی کنیم، یعنی باز کنیم این رو در برنامه، و قصد ما در واقع این نیست که بخوایم ایرادی وارد کنیم، میخوایم ببینیم واقعا آسیب کجاست.
ببینید آنچه که در مجموعه های خصوصی است، باب سلیقه و باب موقعیت زمانی و مکانی اون فضای اون مجموعه نگهداری میشه. من به هیچ وجه نمیگم که آقا اینا درست نگهداری میشه، صحیح نگهداری میشه، با اصول فنی و تکنولوژی که به وجود آمده میتونه استفاده بکنه، نه، من همچین چیزی رو نمیگم. ما داریم میگیم که آقا اینها میراث ماست و میراث جای مشخصی دارد. وقتی صحبت از نسخه خطی میکنیم، کتابخانه ملی هست،
بله،
کتابخانه مجلس هست، کتابخانه آستان قدس هست، کتابخانه دانشگاه هست و ده ها کتابخانه دیگه که اینها همه کتابخانه های مدرنن، کتابخانه هایی که یعنی آخرین امکانات تکنولوژی رو برای حفظ و نگهداری و مرمت نگه داشت دهیه کردن و دارن از این مجموعه نگهداری میکنن.
و شاید بهتر این باشه که ما بگیم که اینها چه باید بکنن که نگهداری
دقیق‌تری باشه. یعنی ما اون چیزی که داره خارج میشه از کتابخونه مجلس خارج نمیشه، از کتابخونه ملی یا کتابخونه دیگه نه، اینا حساب دارن، کتاب دارن، چیز دفاتر مالی دارن، خیلی چیز مشخص و معینی است. نه، پس اون چیزی که داره میره تو بخش خصوصی است. خب به همین دلیل من دارم میگم آقا این بخش خصوصی رو بایستی تشویق بکنیم چند کار انجام بده. یک، اگر واقعا میتوانن به خاطر حفظ حتی حرمت خانوادگیشون این مجموعهشون رو اهدا کنن به یکی از این مراکز فرهنگی که در سطح بین المللی هم اشتهار دارن،
یا حتی بفروشن.
خب راه دوم اینه که نه، اگر نیاز مالی دارن خب این رو به همین بازار کتابخونه ها عرضه بکنن، به موزه ایران باستان عرضه کنن، به موزه رضا عباسی عرضه کنن. چون وقتی ما داریم میگیم کتابخونه، خب فکر میکنیم فقط اینجا کتاب نگهداری میشه، و وقتی میگیم موزه یعنی شیء موزه‌ای، نه، نسخه خطی هم میتونه شیء موزه‌ای باشد، مهر شیء موزه‌ایه، همونطور که سکه یا یک سفال شیء موزه‌ایه. نه، این هم در به صورت شیء موزه‌ای میتونن نگه دارن، به موزه رضا عباسی یا موزه های دیگه یا کتابخونه های دیگه عرضه بکنن. حالا بحث اینی که آقا این کتابخونه ها خوب نمیخرن، امکانات ندارن، نه، طبیعی است که با شرایط اقتصادی امروز بازار خارجی ارزشش بیشتره. پس بنابراین روی کرده به بازار خارجیشه. این رو میشه دولت با یک برنامه ریزی تقویت کنیم مراکز رو که بتونن قدرت خرید اینها بره بالا و بتونن اینها رو بهتر بخرن و در اینجا حفظ بشه و نگهداری بشه.
بسیار عالی. ما یک فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم دوباره صحبت میکنیم. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما فرهیختگان ارجمند میشه. یکی از بخش‌های مهم برنامه کتاب فرهنگ بخش معرفی کتاب هست که سرکار خانم بنفشه محمودی اون رو انجام میدن. با هم میشنویم.
دهانش را باز کرد. دندان‌های تیزی داشت. نفسش بوی خاک برگ و بوی ماندگی میداد. همین حالا عمرت را میخورم. حضورش بیش از پیش برایم واقعی شد و دنیای بیرون در نظرم تخت شد و کم کم رنگ و بوی خود را از دست داد. صبر کن. پایم را بر زمین خیس زیر پل فشار دادم. انگشت‌های پایم را جنباندم و خودم را محکم در دنیای واقعی نگه داشتم. توی چشم‌های بزرگش زل زدم. تو نباید عمر مرا بخوری. هنوز نه، فقط 7 سال دارم. هنوز چنان که باید عمری از من نگذشته. هنوز خیلی کتاب‌ها را نخواندم. هنوز سوار هواپیما نشدم. هنوز بلد نیستم خوب سوت بزنم. چرا مرا رها نمی‌کنی؟ وقتی بزرگتر شدم و غذای مناسب‌تری شدم نزد تو باز می‌گردم. ترول با چشمانش که مثل چراغ جلوی ماشین بود به من خیره شد. بعد به تایید سر تکان داد. گفت پس تا وقتی که برمیگردی. و لبخند زد. از مسیر صاف و آرام برگشتم و به همان جایی که زمانی خط آهن بود رفتم. کمی جلوتر شروع کردم به دویدن. در نور سبز بر زمین پا کوفتم و نفس زنان و هنهن کنان دویدم تا آنکه دردی شدید را پشت قفسه سینه حس کردم. پهلو درد و دست به پهلو تلو تلو خوران به خانه برگشتم. چه شنیدید جملاتی از داستان کوتاه پل ترول از مجموعه داستان جین مثل جادو نوشته نیل گیمن بود. خوانندگان ادبیات فانتزی نیل گیمن رو با رمان مشهورش یعنی کتاب گورستان و داستان فانتزی کورالاین میشناسن که انیمیشنی هم بر اساس اون ساخته شده. گیمن در این کتاب 8 داستان فانتزی و 1 شعر خودش رو در کنار هم قرار داده تا مجموعه‌ای رو خلق کنه که برخی از داستان‌های اون خواننده رو از منظر سوژه و پردازش مسحور خودشون می‌کنن. پرونده 4 و 20 توکای سیاه که نخستین داستان این مجموعه است، یک داستان جنایی طنزآمیزه که بر مبنای یک شعر فانتزی کودکانه انگلیسی نوشته شده. دومین داستان این مجموعه یعنی پل ترول، داستان پسر بچه‌ای که در گذرگاه یک پل با یک ترول، گونه‌ای از موجودات ترسناک افسانه‌های اسکاندیناوی که به گول شبیه برخورد می‌کنه. سومین داستان مجموعه یعنی از آدمک نپرس، داستان روبرو شدن بچه‌های یک خانه قدیمی با شیطانک سخنگوی داخل یک جعبه است. و 4مین داستان یعنی چگونه میتوان پل پانتی را فروخت، داستان یکی از اعضای باشگاه ارازله که پلی رو به مزایده میگذاره. گیمن این داستان رو با الهام از ماجرای واقعی مردی نوشته که برج ایفل رو فروخت. نویسنده در داستان اکتبر روی صندلی به ماه‌های سال میلادی شخصیت انسانی داده و یکی از اونها یعنی ماه اکتبر داستان پسر بچه‌ای رو برای دیگران تعریف می‌کنه که بعد از فرار از خونه با یک پسر بچه مرده آشنا میشه و قدم به دنیای مردگان میذاره. اما داستان شوالیه گری که یکی از جالب‌ترین داستان‌های این مجموعه است، حکایت پیرزن فقیریه که در یک فروشگاه خیریه جام نقره‌ای رنگی رو به بهای 30 پنی می‌خره و فکر می‌کنه که یک شیء تزئینی کم ارزشه. اما حضور یکی از شوالیه‌های میزگرد در منزلش ثابت می‌کنه که این جام، جام مقدس عیسی مسیحه که در شام آخر از اون نوشیده. داستان تاوان که میشه اون رو درخشان‌ترین داستان این مجموعه نامید، داستان یک گربه سیاهی که به خانه‌ای پناه میبره اما بعد از مدتی زخم‌های عجیبی در بدنش دیده میشه که منشأ اونها مشخص نیست. گیمن در پایان این داستان خواننده رو با واقعیتی ترسناک و در این حال با قوت قلبی محکم روبرو میکنه. اما داستان مرغ خورشید حکایت 5 نفر از اعضای باشگاه خوشگذران هاست که پس از امتحان کردن هر گونه موجودی به عنوان غذا رهسپار شهری به نام شهر خورشید میشن تا مزه مرغ خورشید یا ققنوس رو بچشن. شعری هم که در انتهای این مجموعه اومده راهنمای ورود به یک دنیای فانتزیه. وقتی دوباره دوربین را بالا بردم دیگر چیزی دیده نمی‌شد. فقط گربه سیاه روی پله‌ها نشسته بود و به هوای بالا خیره شده بود. دوربین را بالا بردم و چیزی در حال پرواز دیدم. شاید یک کرکس یا عقاب. بعد به آن سوی درختان پرواز کرد و رفت. به ایوان رفتم و گربه سیاه را از زمین برداشتم و او را نوازش کردم و حرفهای مهربانانه و آرامش بخشی به او زدم. اول که به او نزدیک شدم به طرز رقتباری میو میو کرد. اما کمی بعد روی پایم به خواب رفت و من او را در سبدش گذاشتم و به طبقه بالا رفتم تا خودم هم بخوابم. صبح روز بعد روی تیشرت و شلوار جینم خون خشکیده بود. این ماجرا هفته پیش اتفاق افتاد. آن چیزی که به خانه من می آید هر شب نمی آید، اما بیشتر شبها می آید. از زخمهای گربه این را می فهمید و از دردی که در آن چشمان شیر مانند است. قدرت استفاده از پنجه چپش را از دست داده و چشم راستش برای همیشه بسته شده. نمی دانم ما چه کرده ایم که لیاقت داشتن این گربه سیاه را داریم. نمی دانم چه کسی او را فرستاده است و از سر خودخواهی و ترس نمی دانم این گربه تا چه حد باید از خودش ببخشد. نیل گیمن در مقدمه جین مثل جادو می نویسه داستانهای کوتاه پنجرهای کوچکی به دنیاهای دیگر، ذهنهای دیگر و رویاهای دیگر هستند. سفرهایی است که می توان به فراسوی جهان هستی کرد و دوباره برای وقت شام بازگشت. او که ربع قرن از عمر خودش رو به نوشتن داستانهای کوتاه مشغول بوده، در این مجموعه پنجرهایی رو به جهان فانتزی گشوده. پنجرهایی که برخی از اونها تصاویر درخشانی رو برای ادبیات فانتزی برمغان آوردن. اگرچه شاید چند داستان اولیه این مجموعه داستانهای عادی فانتزی به حساب بیان، اما گیمن در داستانهایی مثل شوالیه گری، تاوان و مرغ خورشید از نظر سوژه و پرداخت داستان بسیار قوی عمل کرده و در مورد دو داستان آخر با خلق پایان‌بندی‌های بدی نام خودش رو در ادبیات فانتزی ماندگار کرده. روحیه طنز نیل گیمن رو هم در بیشتر این داستان‌ها میشه مشاهده کرد. اگرچه طنز او در برخی از این داستان‌ها خصوصاً نخستین داستان مجموعه شاید اندکی برای خواننده فارسی زبان غریب باشه، اما به کارگیری این عنصر در داستان‌هایی مثل شوالیه‌گری، چگونه میتوان پل پانتی را فروخت و مرغ خورشید بر جذابیت آنها افزوده. گیمن در این داستان‌های کوتاه با تلفیق عناصری مثل فانتزی، جادو، طنز، ادبیات فولکلور، اسطوره‌ها و داستان‌های پریان جهان خاص خودش رو خلق کرده. او معتقده که داستان‌های کوتاه این وقت رو به ما میدن که برای دقایقی چند از جهان عادی به جهان داستان سفر کنیم و خیلی زود به دنیای معمولی خودمون برگردیم. اما تصاویر ماندگاری که او در داستان‌های مجموعه جین مثل جادو خلق کرده، گاهی اونچنان تاثیرگذارند که به سادگی نمیشه اونها رو فراموش کرد و به دنیای خاکستری واقعی برگشت. فرزاد فربود با ترجمه آثاری مثل کتاب گورستان، کورالاین، آد و قولهای یخی، روزی که پدرم را با دو ماهی طلایی عوض کردم و گرگهای توی دیوار، به رکورددار ترجمه آثار گیمن در ایران تبدیل شده. ترجمه او از این مجموعه داستان، ترجمه روانه و پانوشت‌های مختصرش به روشن شدن ذهن خواننده داستان کمک می‌کنه. گیمن در مقدمه کتابش میگه موضوع این نیست که من زود باور هستم، فقط تمام چیزهای اهریمنی و خطرناک را باور دارم. بخشی از اعتقادات کودکیمی بود که شب پر از اشباح و جادوگر است که گرسنه و هراسانند و کاملا سیاه پوش. تصویری که گیمن از تصورات خودش درباره جهان فانتزی ارائه میده در بیشتر داستانهای او در این مجموعه وجود داره. چون آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند. جین مثل جادو رو انتشارات کتابهای پریال در سال 91 در 184 صفحه با شمارگان 1650 نسخه و بهای 7000 تومان منتشر کرده.
با سپاس فراوان از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتابی که انجام دادن، ما در مورد قاچاق کتاب با استاد جمشید کیانفر صحبت می‌کنیم. ایشان نسخه شناس و مصحح متون تاریخی هستند. جناب کیانفر، ما در مورد قاچاق و جنبه‌های مختلف اون صحبت کردیم و قاچاق کتاب رو هم شناختیم که شامل چه چیزهایی میشه. شما نمونه‌هایی سراغ دارین از قاچاق کتاب یا آثار اتفاق افتاده باشه در کشور ما و اینها به جایی خارج از کشور منتقل شده باشن؟
ببینید فراون هست، این نمونه ها زیاده و حتی وقتی شما به بخشی از این مجموعه های کتابخونه های خارجی یا موزه های خارجی مراجعه بکنید، بخش اعظمی از موجودی اونها و خصوص آثار نفیس و هنری از ایران به صورت قاچاق خارج شده. حالا در یک موقعی بوده مثلا شخصیت های مثل ادوارد بران یا غیره آمدن خریدن و بعضی هاشو چیز کردن و بردن.
یعنی اون زمان مثلا بحث قاچاق نبوده، یعنی میبردن خیلی هم طبیعی بوده.
نبوده، نه در دوره قاجار خیلی ممنوعیتی برای خروجی چیز نبوده و خیلی چیز طبیعی بوده، هر کسی هم نمی خریده اینها رو. خب بنابراین اینها مجموعه های رو بردن. اما یکی از زمانی که به اصطلاح این مسئله اهمیت پیدا کرد و در بازارهای اروپا به اصطلاح نظرها رو جلب کرد، ما به صورت رسمی دیگه با بحث دزدی کتاب و قاچاق کتاب داریم و شاید یکی از وحشتناکترین و مهمترین که آسیب بسیار زد سرقت از کتابخانه سلطنتی اون روزگار بود در دوره مظفرالدین شاه و او هم کار کتابدار یا مجموعه دار اون کتابخونه بود، شخصی به نام میرزا علی خان لسان الدوله که البته من اینو توضیح بدم، وقتی اسم لسان که میاد همه میرن سراغ لسان الملک سپر، نه او خانواده شریف و اهل قلمی هستن، سوء تفاهم نشه من این توضیح رو تعمدن میدم. و این آقای میرزا علی خان لسان الدوله از تبریز همراه با مظفرالدین شاه میاد به تهران، چون اونجا کتابدار بود، اینجا همیشه کتابدار مجموعه کاخ گلستان. خب کاخ گلستان در حقیقت میراث سلاطین ایرانی بود، از دوره تیموری و غرب صفوی مغول و خیلی جاهای دیگه و حتی برخی هاشو فتحعلی‌شاه تهیه کرد، بخشش خود آقا محمد خان در جنگ هاش که به دست آورد منتقل کرد به تهران، بخشش اصلا در دوره ناصرالدین شاه توجه ویژه‌ای شد و یک موزه و یک کتابخونه صرفا ساخته شد. ناصرالدین شاه هر از چندی این نسخ رو چک میکرد، مثلا میگو برید اون آلبوم فلان رو بیاورید یا مرقع فلان رو بیاورید یا فلان نسخه رو بیاورید، به این طریق غیر مستقیم چک میکرد که چیزی مبادا جا به جا بشه.
خود ناصرالدین شاه خیلی اهل کتاب بود و خودش هم کتابدار بود و کتاب دوست بود، به همین خاطر شاید مثلا این بیشتر رونق پیدا کرد در زمان ایشان.
حالا ناصرالدین شاه حتی گاهی اوقات میخواست وقتی مفاسه حساب برای شهردار تهران بده یا مصطفی وزیر تهران یا حکام بده، وقتی پول کم میآوردن ازشون قبول میکرد نسخه بهش بدن جای این. و حتی خیلی از حکام میخواستن هدیه بدن نسخه بهش میدادن یا شمشیر بهش اهدا میکردن، یه شمشیر قدیمی. یعنی ناصرالدین شاه این ذوق رو داشت و این چیز رو داشت و میپذیرفت اینها رو و به این دلیل مجموعه بسیار قوی و غنی شد در دوره ناصرالدین شاه. اما وارث او خیلی توجه به این مسائل نداشت و چون بازار قاچاق و خریدارم در اروپا و داخل زیاد پیدا شده بود، بنابراین میرزا علی خان لسان الدوله این کار را انجام داد و مجموعه بسیار نفیسی رو از اینجا خارج کرد. حالا بعضی از اینها به موزه ها رفت ولی بخشی از اینها متاسفانه در خود ایران از بین رفت، چون طبق یک روایتی میگوین که وقتی مأمورین متوجه شدن و ریختن به خانه او بخشی از این نسخ رو کرد توی یک گونی و انداخت توی حوض خونه، چون خونه های قدیم برخلاف امروز که مجتمع و آپارتمان اینا نبود که حوضی داشت، حیاتی داشت، دار درختی داشت و اینها رو متأسفانه می‌ندازه توی حوض و از بین میره. امروز فهرستی از این کتاب‌های گم شده در مجموعه کاخ گلستان هست و وقتی نگاه می‌کنین همه نسخ نفیس و خوبیاد و بسیار ارزشمند. اینا نمونه‌های بارزی است که از این کشور خارج شده و فقط هم به خاطر طمع و بدون مسئولیت و احساس مسئولیت داشته
و هر یه برگ یا هر یه نسخه‌ای که گم میشه یا خارج میشه از جاهایی که باید باشه واقعا یه برگی از فرهنگ و تمدن این کشور رو به نظر میرسه که دور میکنن از اون جایگاه واقعیش و شاید مثلا خیلی چیزها رو میشه از این نسخ پیدا کرد که دیگه با مفقود شدنشون دیگه ما دسترسی به اون بخش از اطلاعات نداریم متاسفانه.
100% فرمایش شما متینه و درسته و حتی میخوام این رو اضافه کنم در تایید فرمایش شما، شما اگر 100 نسخه حافظ خطی داشته باشید ارزش خودشون رو دارن، یعنی اون سطح هر کدوم ارزش ویژه دارن. نه اینی که بگیم حالا 100 تا نسخه، نه 100 تا چاپ یک کتاب نیست که یکسان ارزش داشته باشه، نه 100 تا نسخه خطی، 100 تا قلم، 100 تا خط، 100 تا تحریر، 100 تا تذهیب، 100 تا جلد سازی ویژه، چون هر کدوم اینا یه هنرهایی در درونش رفته، یکی سرلوحش عالیه، یکی جلدش عالیه، یکی کاغذش عالیه، یکی کتابتش عالیه، هر کدوم اینها یک ویژگی دارن که اون نسخه دوم این ویژگی رو نداره. خیلی کم پیش میاد که در دنیای نسخ خطی شما دو تا نسخه متشابه هم به این هم پیدا بکنید، مگر اینکه یک فرد از روی یک نسخه کتابت کرده باشه، یعنی دو نسخه رو از روی یک نسخه کتابت کرده باشه و در دو محل نگهداری شده باشه. این امکان خیلی کمه ولی وجود داره، انکار نمی کنیم، ولی هر کدوم از این نسخ ارزش خودشون رو دارن. پس بنابراین با از بین رفتن اینها، خارج شدن اینها، یک سری آدم های بیموالات، بیمسئولیت که در حقیقت تمام فکر ذکرشون اون طمع مالی ثروت اندوزیه و حاضرن هر چیزی رو بدون این که بفهمن این چه ارزشی داره به باد یغما میدن و فرق نمیکنه با نابود کردن اینها هیچ تفاوتی نداره.
یه اتفاق دیگه‌ای که در مورد قاچاق نسخ خطی و کتاب‌ها میفته، خیلی وقتا نسخه بدل‌ها هستن، یعنی خب دیده شده مثلا آثار هنری رو کسی میفروشه اما اصل رو نمیفروشه، بدل رو میفروشه، اینا چه شکلی هستن و چه داستانی دارن؟
خب این هم هست، یعنی اصلا یک مورد بسیار مشهوری است که تبدیل میشه به عنوان کابوس آقای ریچارد فرای. یعنی خب بعضی از این اثراتی که قاچاقش دادن تمام هم هستن، گاهی اوقات نسخه قلابی هم میسازن، یعنی با تغییر تاریخش یا چیزای جدید یا عیناً عین اون خط رو مینویسن رو کاغذهای قدیمی، صحافی هم میکنن به عنوان یک نسخه قدیمی به بازار عرضه میکنن. یکی از اینها قابوس‌نامه‌ای بود که آقای ریچارد فرای خریده بود و با خودش برده بود به
آقای ریچارد فرای، ایران شناس،
بله ایران شناس مشهور به ایران دوست، ایشون خریده بود و با خودش برده بود و وقتی به اونجا به یکی از این کتابخونه‌های مشهور آمریکایی هم عرضه کرده بود و در حقیقت فروخته بود به اونجا، بعد معلوم شد که آقای نسخه قلابی است. و چون خود آقای فرای قابوس نامه رو کابوس نامه تلفظ میکرد، در حقیقت بعدها این شد اصلا کابوس آقای کابوس آقای فرای و مشهور است که حتی مرحوم دکتر معین که خدا روحش رو قرین شادی بفرماید، در سفری که با آمریکا رفته بود فرای و دیگران برای اینکه از این مسئله نجات پیدا بکنن پیشنهاد میدن که آقا شما این نسخه رو تایید بکن، ما حتی به شما یه بورس 3 ساله استثنایی میدیم، خودتو خانومتو زنتو بچهتو غیره بیاید اینجا و چیزی. اما واقعا شرافت دکتر معین بالاتر از این حرفا بود که بشه خرید. وقتی گفته بود من نسخه رو نمیبینم ولی اگر دیدم عین نسخه رو تایید میکنم، کاری به این ندارم که شما مورد نظرتون چیست، و به هم دلیلم حاضر نشد ببینه. او شرافت انسانی یک اهل قلمه و او هم شرافت یک تاجر قاچاقچیه که حتی نسخه قلابی رو به یه شخصیت برجسته فرهنگی میفروشه و برای او واقعا کابوسی رو درست میکنه. این موارد رو هم داریم، بله،
از این اتفاقات هم زیاد میفته در تاریخ. بسیار خوب، ما در فراز بعدی برنامه انشالله باز هم ادامه میدیم موضوع رو. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. اگر مایل باشین با برنامه ارتباط برقرار کنید با پیامک رادیو فرهنگ 3558 میتونید برای ما پیامک ارسال کنید. ما در مورد قاچاق کتاب با استاد جمشید کیانفر صحبت میکنیم. استاد کیانفر، در مورد قاچاق و روش‌های قاچاق شما میتونید صحبت کنید؟ چطوری اینا رو جابجا میکنن، منتقل میکنن که فرمودین حالا باید به شکلی هم صحیح و سالم برسه به دست مشتری؟
من یه چیز طنز رو اول بگم، چون معمولا شما متخصص دعوت میکنید برای برنامه‌هاتون و وقتی صحبت قاچاق کتاب میشه این پیش میاد که خیلی خوب، پس من متخصص قاچاق کتابم. نه، من تو عمرم اصلا کتابی رو چیز نکردم، قاچاق نکردم، اینو توضیح بدم. البته طنز دیگه، ولی داریم روی به حکم این که من نسخه شناسم، با نسخه سر کار دارم و سالها در کتابخانه ملی، بزرگترین گنجینه کتابخانه ملی در اختیارم بوده، یعنی نسخه های خطی مسئولش بودم، بنابراین به این حکم تجربیاتی رو از این ور و اون ور پیدا کردم، شنیده هام، دیده هام و چیزها رو دارم عرض میکنم.
بله، نکته ظریفی رو اشاره میکنی. ضمن اینکه این راه روش ها که ما عرض میکنیم فقط برای آگاهی مردمه، نه اینکه آموزش بخوایم بدیم خدایی نکرده بعد آموزی نداشته باشه.
بله، ببینید من یه مدتی کلاسی داشتم در به اصطلاح سازمان گمرکات کشور. خب این گمرک هم شامل برادر بود هم شامل فرودگاه ها. خب در اونجا ما نسخه شناسی هم تدریس میکردیم که ببینید آقا نسخه چیز چه ارزشی داره و چگونه میشه چیز کرد، و به همین دلیل اونها هم یه سری برخوردهاشون رو به ما منتقل میکردن. مثلا یکی از راههایی که بوده، یک فرد یک آلبوم خانوادگی درست میکنه و ظاهران داره آلبوم خانوادگی خارج میکنه، عکس و تصاویر خانوادگی، ولی در لابلای برگ برگ اینها یک مرقع رو برگ برگ کرده بود و در درون لایه این آلبوم گذاشته بود. حالا اون مأمور گمرک چگونه متوجه میشه؟ حس میکنه که این آلبوم زیادی سنگینه، نمیتوانه مثلا این آلبومی که 60 برگ داره یا 30 برگ داره و اینقدر تعداد عکس، نبایستی بیش از این به فرض نیم کیلو وزن داشته باشه، و چرا قریبی 1 کیلو یا 1 کیلو 200 گرمه یا بیشتر، درست؟ بنابراین هی کلنجار میره جز میکنه تا آخرش مجبور بشه یک برگ آلبوم رو بشکافه رسمن، یعنی یک برگ آلبوم که دو رو داره تصویر میکنه، از وسط این رو زر ورقش رو میذاره کنار و باز میکنه، میبینه یه برگ رقعه خطیه، به فرض خطیه که از اساتید، و بعد برگای دیگر هم میشکافن، میبینن که بله این به همین دلیل است که این رقعه ها چون در درونین هست یه چیز وزن این رو دو برابر کرده. خب این چیزیست که اون فردی که مسئول گمرک بود، جز به اصطلاح کارشناسان گمرک، او برخورد کرده بود و خب برای ما گفت. این مثلا یه روشه که متاسفانه از این طریق چیز میکنن، ولی خب هوشیاری مامورین هم بسیار مهمه. یا به فرض این که در لابلای یک شیء دیگه یه شیء کوچیک رو جاسازی میکنن، یعنی این هست، حالا به صورتهای مختلف که مثلا ته چمدون رو چیز میکنن، حالا بعضی از اینا مال شرایط زمانی است. مثلا من دقیقا خاطرم است که در اون آغاز انقلاب، خب فرودگاه نمیشد چیزی خارجه، ولی سفارتخونه ها راحت اینجا، و حتی برخی از این کشورها میخواستن، فرصتی پیش آمده بود مجموعه های رو بخرن و برای غناء کتابخونه های خودشون بفرستن. یکی از این کشورها که حالا درست نیست نامش رو ببریم، مجموعه از نشریات قدیمی تهران رو خریده بود، و این حالا چگونه چیز شد؟ تصادفاً جعبه افتاد روی زمین و شکست، و وقتی شکست روزنامه ها در اومد توش بیرون. خب دیگه در اونجا مامورین گمرک دخالت کردن که خب خوشبختانه ضبط شد و بعد هم منتقل شد به یکی دو تا از کتابخونه هایی که باید نگهداری بکنن اینا رو. یعنی اینا روش های مختلفیست و چیزهاییست که مثلا ما برخورد کردیم، دیدیم که بعد از اینکه لو رفته.
بله،
و الان هزاران روش دارن که حالا از طریق مرز قاچاقی میبرن یا صور مختلف. یا مثلا یک نمونه خیلی چیز جدیدش این بود که در بازارهای اروپا یک سری شیء موزه‌ای به بازار عرضه شد و توی این حراج‌ها فروخته شد و اینها به عنوان شیء آسیایی عرضه شد. چون وقتی میگن آسیایی قابل پیگیری نیست، چون معلوم نیست از کدوم کشور آسیایی. اما تصادفاً بعد معلوم شد که اینا از جیرفت ایران داره خارج میشه و یک بخشی از اینا تصادفاً لو رفت، یعنی به این صورت که دیدن یک کاروانی داره میره، نگه داشتن مامورین انتظامی و خواستن بگردن، اونها خواستن هی رشوه بدن. خب مامورین شرافتمندم نپذیرفتن، تازه اینا فکر میدن مواد مخدره و چون رقم هم خیلی کلان پیشنهاد میشد، اینا 100% مطمئن فکر کردن که وقتی باز کردن دیدن نخیر، یک تمدن قدیمی ایرانیه که بعدها حتی این کتاب این تحویل میراث فرهنگی داده شد و بر اساس اون اشیا کتاب مشهور جیرفت کهن‌ترین تمدن توسط میراث فرهنگی چاپ شد و به بازار آمد و اشیا هم الان در ایران است. ولی بخشی از این اشیا متأسفانه خارج شده بود. حالا باید چون دیگه مشخص شد این اشیا مال کجاست، بایستی از نظر حقوقی و بین المللی پیگیری کنم تا این اشیا برگرده. یعنی خیلی وقتا هم به این صورت قاچاق میشه. یعنی هزاران راه متأسفانه وجود داره برای قاچاق
اینها. و حالا امیدواریم که ما بتونیم در مورد مسائل قانونی اینها صحبت کنیم و آیین‌نامه ها و قانون هایی که هست توی بخش های بعدی برنامه ببینیم مثلا آیا به اینها توجه میشه یا خیر. همراهان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، و ما میرسیم به بخش مصاحبه های کتاب فرهنگ، مصاحبه با اهالی فرهنگ و ادب و هنر که سرکار خانم زهرا شعبانی این مصاحبه رو انجام دادند. میشنویم با هم
با خانم دکتر شهره جوادی در مورد کتاب و روند کتابخونی در کشور و همچنین در مورد آخرین کتابشون که در مرحله تألیف صحبت کردم. خانم جوادی متولد 1336 از تهران هستند. ایشون لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکترای خودشون رو در رشته تاریخ هنر از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کردند. ایشون استاد دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، مدیر گروه علوم و تاریخ هنر پژوهشکده نظر، سردبیر مجله هنر و تمدن شرق، عضو تحریریه مجله علمی پژوهشی باغ نظر و مجله علمی ترویجی منظر هستند. ایشون مقالات و پژوهش‌های زیادی را ارائه دادند و دروس تاریخ هنر، هنر و تمدن شرق، تاریخ نقاشی و مطالعات تطبیقی هنر را تدریس کردند. من زهرا شعبانی گفتگویی با خانم دکتر شهره جوادی انجام دادم که می‌شنوید. دکتر جوادی، میشه لطفاً بفرمایید با توجه به اینکه شما شغلتون در زمینه کتاب هستش و کتابخونی و مطمئناً مطالعات زیادی در مورد کتاب دارین، بفرمایید که این انگیزه از کجا به وجود اومد؟ آیا شغل شما باعث میشه کتاب بخونی یا کتاب خوندن شما از دوران کودکی باعث شده که به این شغل برسید؟
علاقه به کتابخونی که از دوران کودکی نگیم ولی نوجوانی به شکل خیلی جدی بوده. دائم از دوران کلاس پنجم و ششم دبستان اون موقع به طور خیلی جدی تر کلاس هفتم و هشتم دبیرستان اون زمان با کتابخونه من سر و کار داشتم و کتابای مختلف می‌خوندم. از کتابای دایره المعارف رو ورق می‌زدم که اطلاعات عمومی پیدا کنم راجع به تاریخ و جغرافیا و خیلی چیزای مختلف.
خانم دکتر بفرمایید، با توجه به اینکه رشته شما هنر بوده و در این زمینه سالها فعالیت دارید، بفهمید که مطالعات خودتون هم بیشتر در زمینه تخصصی رشته خودتونه یا علایق دیگه هم به کتابای دیگه هم دارید؟
قاعدتاً برای وارد شدن به بحث هنر حتما باید علومی که در ارتباط با هنرم هست یه اشرافی داشته باشیم، یعنی مطالبی راجع به مباحثی در زمینه جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ، باستان شناسی، از همه اینا مهمتر زبان شناسی، همه اینا میتونه به هنر کمک کنه. به خصوص این زمینه‌هایی که الان من سالهاست دارم کار میکنم، مثلا در زمینه هنر و تزیینات دوره ساسانی یا مثلا مهرشناسی، اینا حتما احتیاج داره به مطالعات جانبی مثل زبانشناسی، مثل تسلط بر ادیان، ادیان باستانی، ادیان ایران باستان، ادیان شرق. اینا همه کمک میکنه که بشه این مباحث رو عمیق‌تر و جدی‌تر بگیره، چون همه با هم ارتباط داره. مطالعات باید همه جانبه باشه که به هر حال حالا با این فرصت کم به طور شخصی جست گریخته به همه اینا یه سری زدم، ولی با کمک دانشجوهای علاقمندی که با ما کار میکنن در پژوهشکده یا در کلاس‌های درسی به عنوان پژوهش‌های درسی یا پایان نامه ها، این مباحث رو ما به این دانشجوان به عنوان تکلیف درسی همیشه میدادیم و یه کار به اصطلاح مشترک که خیلی از موارد من جمع‌بندی کارهای بچه‌ها رو سعی می‌کردم به شکل مقاله استفاده کنم و توی کارامون بگنجونیم و این همچنان ادامه داره دیگه. فعالیت‌های امروز ما به همین شکله.
لطفاً در مورد کتابتون سنگ نگاره‌های دوره ساسانی بفرمایید. در مورد تألیفش، چاپش، در چه مرحله‌ایه و در مورد موضوعش هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، این کتاب سنگ نگاره ها یا نقش برجسته‌های ساسانی که سال 86 چاپ شده کار مشترک پژوهشکده نظر و انتشارات بلخ هست با واسطه به بنیاد نیشابور. این کتاب کتاب مشترک با دکتر آورزمانی که ایشون در زمینه تاریخ و باستان شناسی و به خصوص هنر ساسانی متخصص هستند، سکه شناس برجسته‌ای هستند ایشون در زمینه سکه های ساسانی و پیش از اون، و ویژگی که این کتاب داره نسبت به مطالبی که تا به حال راجع به نقش برجسته‌های ساسانی نوشته شده اینه که برای اولین بار 34 تا نقش برجسته ساسانی در سراسر ایران اینها یک جا در یک کتاب جمع‌آوری شده. مصور هست این کتاب، منتها چاپ رنگی نیست، این سیاه‌سفیده و قراره که انشاءالله به زودی جلد دوم این کتاب با نقش برجسته های رنگی چاپ بشه. یک نکته مهم دیگه هم که توی این کتاب هست و برتریش رو نسبت به مقالاتی کتاب حال راجبه نقوش ساسانی نوشته شده که اکثرا خارجی ها اینو نوشتن و عده‌ای از ایران شناسا هم اینها رو نوشتن، اما در این کتاب گفتم ویژگیش اینه که تمام این نقش ها، این 34 تا نقش یک جا گردآوری شده. نکته خیلی مهمم اینه که اینها با سکه های ساسانی مطابقت داده شده و 3-4 مورد از نقش های ساسانی که به اشتباه توسط خارجی ها معرفی شده بود اما متاسفانه برخی از ایرانی ها روی اون سهه گذاشته بودن، این رو ما در این کتاب اصلاح کردیم، چون سکه ها ویژگی هایی داره که سال ضرب سکه ها، اسم شاه، مشخصاتی که روی تاج ها و عناصر نمادینی که روی اونها هست کاملا با نقش برجسته ها مطابقت داده شده و دکتر آورزمانی به علت اشراف زیاد و تخصص ویژه‌ای که روی سکه های ایران دارن و به خصوص ساسانی، اینها به طور دقیق مقایسه شده و اون اشتباهاتی که در مورد چند شاه ساسانی و در نقش برجسته ها اینا رو به اشتباه معرفی کرده بودن، این در این کتاب اصلاح شده. ما در کتابمون در جلد دوم که اونم در دست انتشار هست، در دست تألیف هست، انشاءالله به زودی منتشر میشه، این نقش برجسته ها رو به شکل رنگی داریم معرفیشون میکنیم.
عنوان سوال آخر بفرمایید که با توجه به شغلتون که در زمینه مجله و کار مطبوعات هست، بفرمایید که شما پیشنهادی دارین برای اینکه سطح مطالعه در کشور حداقل در جوانان بهبود پیدا کنه؟
سوال سختیه، نمیشه هیچ پیشنهادی داد چون اصلا وضعیت جامعه عوض شده، یعنی جامعه جهانی عوض شده، ایران هم به دنبال اون. جوانای این دوره، حتی جدیترین دانشجوهایی که میبینیم، همه سر و کارشون با همین اینترنته. کتابخونی متاسفانه داره از رده خارج میشه، مطالعات سطحی شده. این رو چه کار باید کرد واقعا نمیتونم، یعنی این یه بحثیه که همیشه هم همه جا گفته میشه، یه انتقادیه که دائم داره گفته میشه. اینا تابع شرایط جهانیه دیگه، این نسل به این شکل داره جلو میره. خب پیشرفتایی هم که دارن، موفقیتاشون هم نمیشه منکر شد، عصر ارتباطات به هر حال مزایایی داره اما خب معایبش هم کم نیست. من به حد خودم با دانشجوهایی که سر و کار دارم دائم پیشنهاد رو میدم که مطالعه کنید و به اینترنت اکتفا نکنید. منتها خب اینو به شکل نصیحتی فقط نمیشه گفت، فقط انتقاد کنیم و یا نصیحت کنیم، باید زمینه‌های مطالعاتی برای اینا فراهم کنیم. من حداقل وقتی میگم توی این زمینه مطالعه کنید، این نیست که فقط 4 تا کتاب معرفی کنم، چون جوانای امروزی اصلا وقت و حوصله خیلی متاسفانه کتاب خوندن ندارن. میگم در فلان کتاب این 20 صفحه رو بخونید، یعنی حداقل کاری که میتونم بکنم اینه دیگه، میگم از این کتاب این 20 صفحه رو بخونید، یا مقدمه فلان کتاب رو که 15 صفحه است بخونید، نکات مهم
با تشکر فراوان از سرکار خانم شعبانی برای مصاحبه خوبی که انجام داده بودند، ما برنامه کتاب فرهنگ رو با موضوع قاچاق کتاب با حضور استاد جمشید کیانفر ادامه میدیم. استاد کیانفر، فرمودین که توی گمرک شما کلاسی داشتین در مورد نسخ خطی و در مورد آثار نفیس. آیا اونها اصلا توجهی دارن به این مسئله که همچین کلاسی برگزار کردن در گمرک؟ ما قواعد و قانونهایی داریم، حساسیت دارن به قاچاق کتاب فرزن یا آثار مکتوب این چنین و به اینها توجه میشه که اینها رو جلوگیری کنن؟
خب بله، ببینید دو سازمان با هم حس کردن که یک ضرورته که کارشناسان گمرک این دوره ها رو ببینه. این فقط شامل نسخه خطی نبود، شامل پارچه بود، شامل سفال بود، شامل اشیاء عتیقه بود، شامل مهر و سکه بود. خب طبیعیه که یک کارشناس گمرک ممکنه یه نظر ذوقی خودش چه چیزایی رو بدونه، ولی وقتی آمدن در این کلاس ها شرکت کردن تازه بیشتر آشنا شدن. خب طبیعتاً این چیزی بوده که گمرک با سازمان میراث فرهنگی هر دو وارد عمل شدن و خب یکی از راه‌های خروج بالاخره گمرکاته. خب پس چه بهتر که کارشناسان گمرک وقوف بیشتر به این مسائل داشته باشن و بسیار هم مفید بود و پربار و این برنامه اجرا شد. اما صرف نظر از این چیزی که اقدامات که خب در درون ایران انجام میشه، در یک مقطعی یونسکو آمد یک به اصطلاح قانونی رو مدعی کرد و عرض کرد که اشیایی که متعلق به هر کشوری هست اگر به صورت قاچاق خارج بشه و در بازارها عرضه بشه میتوانه به اون کشور برگردونده بشه. منتها این مستلزم اینه که یک سازمان حقوقی بسیار قوی مثلا در وزارت ارشاد فرهنگ یا در سازمان میراث فرهنگی یا در کتابخانه ملی یا در جای یک جای دیگری که دولت به هر حال بپذیره یک نهاد متولی این کار بشه و بهترینش صد البته سازمان میراث فرهنگی است، یک کادر حقوقی قوی رو در اونجا درست بکنه که بتونه در عرصه بین‌المللی وارد عمل بشه و اگر این قبیل اشیا و یا کالا و نسخ خارج میشه خب اقدام بکنه در برگردوندن.
یعنی اول باید اینها اقامه دعوی کنند، اثبات کنند و بعد
میتونن بازگردانند. کما اینکه یک بار شده، یک بار سازمان میراث فرهنگی این کار انجام داد. زمانی که سازمان میراث فرهنگی تازه تأسیس شده بود متوجه شد دو تا از تابلوهای کمال‌الملک در کاخ گلستان زمان انقلاب گم شده. خب مشخص هم نبود واقعا چه کسی برده، ولی این در بازار اروپا عرضه شد و سازمان میراث فرهنگی آمد انگوش گذاشت روش و توانست و طریق پیگیری حقوقی از حمایت یونسکو این دوتا تابلو رو برگردونه و امروز این دوتا تابلو در مجموعه کاخ گلستان هست. یعنی میتوانه، ولی نیاز به این هست که واقعا یک کادر قوی حقوقی رو درست بکنن که 24 ساعت به قول من رو پیگیری این
و این که بتونن تشخیص بدن، یعنی بتونن اطلاع پیدا کنن که کجا این داره عرضه میشه، کجا اینا رو خریداری کرده و چطور حالا اینا رو برگردوندن.
وقتی معمولا اینجور چیزها در حراج هم چیز میشه خریدار معلوم نیست کیه، مگر اینکه مثلا توی اون حراج این رو متوقف بکنه. بله. وقتی مثلا یک کادر حقوقی مستمر داشته باشن خب میتونن توی حراج های نشست کنن و حتی میتونه مثلا بخشی از اینها حتی به صورت پشت پرده ای هم وقتی معامله میشه میتوانن خیلی بیخبر نمونه، چون بلافاصله معلوم شه یه شیه خوبی رد بدل شده، میتوانن تو اونجا هم این رو متوقف کنن و پیگیری بکنن. به هر حال راه‌های مختلفی از خود یونسکو هم حامی این مسئله هست که این قبیل میراث برگرده به درون خود کشورها در خود همون جای حفظ شه و حتی خود یونسکو داره حمایت میکنه، کمک مالی هم میکنه. چرا الان ما داریم برخی از آثارمون رو ثبت جهانی میکنیم؟ خب خود این ثبت جهانی یعنی که آقا ما تمام تلاش و سعی خودمون رو در حفظ نگهداری این میکنیم، اما این خارج از توان ما هم هست، نیاز به حمایت جهانی داریم. پس بنابراین این حمایت جهانی از طریق یونسکو شامل حال میشه و الان یکی از مهمترین مسئله دغدغه کشورها شده همین به ثبت رسوندن آنچه که به عنوان میراث دارن. حالا میتونه یه نسخه خطی باشه یا یک بنا باشه
و اخیراً هم شاهد بودیم که چند تا نسخه خطی ما ثبت شده، ثبت شده.
ما هر سال داریم سعی میکنیم که یک مجموعه یا یک چیزی اضافه بر اون بشه که بتونیم نگهداری بکنیم. حالا این فقط نسخه تنها نیست، بناها هم هست. یعنی شما مثلا یک محله قدیمی یزد رو وقتی میری با اون معماری و با اون کوچه ها و با اون سبک و با اون خونه ها و اون حیات ها، خب واقعا این مجموعه رو نمیشه یک استانداری یک فرمانداری نگهداری کنه یا یک جور، نیاز به حمایت جهانی داره. مثلا باید سعی کنه این رو ثبت جهانیش بکنن و وقتی ثبت جهانی شد دیگه میتونن از امکانات بین‌المللی برای حفظ و نگهداری مرمتش استفاده.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از حضور حضرت عالی در برنامه کتاب فرهنگ و موضوع خوب و مطالب خوبی که فرمودین. امیدوارم مورد استقبال و استفاده مخاطبین برنامه هم قرار بگیره و سپاسگزاریم از همه شنوندگان ارجمند و فرهیخته برنامه کتاب فرهنگ. خدا نگهدار.